أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحالة الثالثة أن تكون الإخبارات مشتركة في المدلول المطابقي بالكامل، كما إذا نقل المخبرون جميعا أنهم شاهدوا قضية معينة من قضايا كرم هاتم. وفي هذه الحالة إلى آخر. خب دوستان، بحث ما راجع به حالت سوم از حالاتی است که برای یک مجموعه اخبار، ذکر کردیم، نه برای تواتر. این حالات حالات تواتر نیست، چون حالت اول اساسا خارج از تواتره و عرض کردم که قوام به تواتر به وجود هر دو مضعفه، هم کمی و هم کیفی. اما در حالت سوم، همونطور که در مباحث پیشین هم خدمت اعزه توضیح دادم، ما شاهد یک مجموعه اخباری هستیم که در مدلول مطابقی بسان همند، در مدلول مطابقی مشترکند. در حقیقت اینجا یک شکل ایدئالی از اخبار متواتر وجود دارد، اخباری که در مهمترین مدلولشون، در این مدلول مطابقی همسو هستند. خب وجود مضعف کمی در مسئله که جای بحث ندارد، همونطور که وجود مضعف کیفی در مسئله جای بحث ندارد، بلکه مضعف کیفی در یکی از بهترین حالات خود قرار دارد و اون هم تطابق در مدلول مطابقی است. طبیعی است که آنچه که در حالت دوم گفتیم با قوت و شدت بیشتری در حالت سوم قابل تطبیقه، چون اینجا مضعف کیفی با قوت و قدرت بیشتری در عرصه جولان میده، یعنی خیلی راحت و سریع میشود از طریق این اخبار به قطع به مدلول مطابقی، این اخبار راه یافت بر اساس محاسبه احتمالات و ضرب احتمال کذب هر خبر در احتمال کذب سایر اخبار. علت این که مضعف کیفی در این حالت بسیار بسیار قوی و قدرتمند حضور داره و میتونه در تسریع حصول قطع نقش مؤثر ایفا کنه، این است که هرچه نقطه اتحاد خبر مخبرین علی رغم تباین و اختلاف احوال و شروط اونها بیشتر باشه، احتمال صدق این اخبار افزونتر میشه و در مقابل احتمال کذب این اخبار کاهش پیدا میکنه. همونطور که در جلسه قبل هم توضیح دادم، وجود هر خبر همسو باعث می شود که قیمت احتمالی سایر اخبار مجموعاً افزایش پیدا کنه، یعنی هر خبری که همسو با اخبار دیگه است اگر به جمع اینها اضافه بشه، سطح احتمال صدق در این اخبار مجموعاً افزایش پیدا می کنه. یه واقعیتی است که وقتی مثلا ما با یک خبری مواجهیم که حاکی از مرگ زیده، هر چقدر بهش نمره بدیم قطعا کمتر از اون وقتی است که خبر دومی هم به دست ما برسد که حاکی از مرگ زید است. اینجاست که نسبت به صدق خبر پیشین احتمال بیشتری خواهیم داد، چون دو فاکتور در تعیین احتمال صدق دخیله، فاکتور درون مفادی و فاکتور برون مفادی. اینکه مفاد خبر چیست با قز نظر از مفاد سایر اخبار، و اینکه مفاد این خبر در قیاس با سایر اخبار چگونه باشد. از اون ور قصه هم هست، گاه فاکتور برون مفادی باعث تنزل احتمال صدق مفاد یک خبر میشه. یعنی مثلا شما وقتی یک خبری میبینید از ثقه ای حاکی از مرگ زید، ممکنه بر پایه وثاقت مخبر احتمال صدقش رو تا 2/3 بلکه تا 3/4 برآورد کنید. اما اگر احیانا خبری به دست شما برسد از ثقه دیگر مناقض با این خبر حاکی از حیات زید باشه، اینجاست که چه بسا اون احتمال صدق شما تا 1/2 تنزل کند، یعنی 50-50 بشه. این واقعیتی است که ما در برآورد احتمال صدق و کذب هر خبر به مفاد اخبار دیگر هم توجه میکنیم که چقدر اخبار دیگر از حیث مفاد همسو با این خبرند یا در تضاد با این خبرند. بسیار خوب، اینها مطالبی است که در مباحث پیشین فی الجمله گفته شده و در اینجا فقط برش تأکید میکنیم. هرچه اتحاد مخبرین در جزئیات بیشتر باشد، مضعف کیفی با قوت و قدرت بیشتری در تسریع حصول یقین بنابر حساب احتمالات ایفا نقش میکنه. هرچه در جزئیات تطابق بیشتری باشه بین مخبرین، مثلا فرض بگیرید راجع به یک واقعی مخبرین با جزئیات مشترک خبر دادند. خانه ای بود با این مشخصات در فلان تاریخ، سفره ای پهن شد به این شکل، حاتم نشست بر مستر و پذیرایی کذایی کرد. این جزئیات نیست که مشترک هست بین مخبرین، برای ما سریعتر یقین می آورد به وقوع چنین واقعی. اینجا یقینی که از این اخبار مشترک در جزئیات حاصل می شود، یقین به وقوع چنین واقعی است که لازمش کرم جناب حاتمه. حالا از همینجا ما میخوایم یک راهی بزنیم به یک نوع تطابق در جزئیاتی که برای خود یک اصطلاح در علم اصول داره، و اون هم تطابق در الفاظ مخبرین است. تطابق در الفاظ مخبرین، این یک نمونه از تطابق در جزئیات، به این معنا که مخبرین از الفاظ یکسان و همانند در بیان مخبرون عنه، در بیان قضیه اصلیه استفاده کنند. این خیلی عامل مهمی است در تسریع حصول یقین، البته به شرط اینکه مخبرون عنه اون قضیه اصلی قول باشه، از سنخ گفته باشه، از سنخ سخن باشه، و مخبرین در مقام حکایت قول کسی باشند، سخن کسی باشند. اینجاست که اتحاد مخبرین در الفاظ با وجود اختلافی که بین اینها هست میتواند اماره قویی باشد برای وقوع این واقعه و ما رو در رسیدن به قطع به صدور این کلام از اون فرد مورد نظر، از اون فرد محکیون عنه بسیار کمک کنه و تسریع بده روند تحصیل قطع را. اما خوب تذکر دادم که اگر احیاناً کلمات مخبرین در حکایت از یک واقعه غیر لفظی، یک فعل مثلا، مشترک باشه، نه فقط این اتحاد الفاظ مخبرین نمیتواند عامل مثبت به حساب بیاد، بلکه خود یک نشانه از تواتو و توانی اینها بر کذب و اصلا نتیجه معکوس میده. اینکه مثلا همشون با یک سری کلمات کاملا یکسان از واقعه ضیافت حاتم یاد کنند. این نشان دهنده این است که قبلا با هم توافقی حتی در سطح کلمات داشتند. این حال بعد دوستان من حتما خود مد نظر بگیرن، مطالبی نیست که مبهم باشه. خب همه ی حرف هایی که ما در حالت ثانیه گفتیم کم و بیش اینجا هم قابل ذکره و تکرارش چندان اهمیتی ندارد. به هر حال اگر قرار باشد که اتحاد در مدلول مطابقی به جهت وجود مصلحت شخصی نزد مخبرین باشد، مصلحت شخصی که تعلق یافته به افاده همچین مدلولی، این مستلزم تکرار صدفه در دفعات بسیار، از این جهت که تصادفاً باید بپذیریم که مصالح این مخبرین علارغم تفاوت شروط و ظروفشون صدفتاً به هم مانند شده، به هم شباهت پیدا کرده، به گونه ای که این مصالح با افاده چنین مدلول مطابقی تأمین میشه. خب بسیار بعید است تماثل تصادفی مصالح مخبرین علارغم اختلاف شرایط اینها. این مال وقتی است که البته سخن از کذب به میان بیاد، کذب مخبری، یعنی تعمد بر افاده غلط، تعمد بر بیان غیر واقع، یا تعمد بر بیان مطلبی که برای او ثابت نیست، او به ثبوتش علم نداره. اما اگر فرض رو بر خطا بگذاریم، بر خطا و لغزش، و اینکه مخبرین به جهت خطایی که مبتلا شده اند همگی اخباری داده اند که در مدلول مطابقی همسانه، همگنه، اگر چنین باشه این هم مستلزم تکرر صدفه در دفعات عدید است که صدفتاً تمام مخبرین به خطایی مبتلا بشوند که خروجیش یکیست، یعنی بیان خبری با مدلول مطابقی همسان. این خطا متحد در بین مخبرین هم بر پایه حساب احتمالات احتمالش ناچیزه. لذا تنها راهی که این وسط باقی میماند این است که بگوییم مخبرین بر اساس یک واقعیتی خبر میدهند، نه به جهت مصلحت شخصی و نه به جهت خطا و لغزش، بلکه بر اساس واقعیتی که آن رو شاهد بوده اند حکایت و خبر میدهند و سخنشون و کلامشون حاکی از این واقعیت. خب چند خطی بخونیم توضیحات تکمیلی در تطبیق. الحالت و سالستو ان تکون اخبارات مشترک باشند در مدلول مطابقی به نحو کامل، یعنی همه این اخبارات از حیث مدلول مطابقی با هم یکسان باشند. تعبیر بالکامل رو قبلا هم داشتیم، توضیحی در اونجا دادم، گفتم حسب ظاهر آن است که مدلول مطابقی هر کدام از اینها با دیگری کاملا یکی باشه، و البته یک احتمال غیر ظاهر هم هست که مقصود این باشد که اخبارات جملگی در مدلول مطابقی، همگی بالکل در مدلول مطابقی یکسان باشند، نه اینکه برخی از حیث مدلول مطابقی یا اکثریت از حیث مدلول مطابقی یکی باشند باقی مختلف باشه، که البته خب این معنا خلاف ظاهره. کما اذا نقل المخبرون جمیعا، چون اگر مخبران همگی نقل کنند، چی را؟ انهم شاهدوا، این مفعول نقل است، اینکه اونها شاهد بودند قضیه معینی از قضایای کرم حاتم را. و فی هذه الحاله، در این حالت وجود دارد مضعف کمی، که خب مخبرون گفتیم معلومه چند نفرند، متعددند، و المضعف الکیفی معن، هر دو با هم وجود داره. طبیعتا هرچه مضعف کیفی قوی تر حضور داشته باشه، نیاز ما به مضعف کمی کمتره. این واقعیتی است. یعنی هرچه اتحاد مخبرین در اخبار بیشتر باشه، به تعداد مخبر کمتری برای حصول یقین حاجت خواهیم داشت. ولکن المضعف الکیفیه هنا، اما مضعف کیفی در اینجا یعنی کجا؟ در حالت سوم. اشد قوتن من المضعف الکیفی فی الحالت السابقه، از حیث قوت بالاتر است، شدیدتر است از مضعف کیفی موجود در حالت سابقه. و ذالک، یعنی این اشدیت مضعف کیفی قوتن، برمیگرده به این اشدیت قوتنی که اشاره کردیم. از این جهت است که مصالح مردم، خوب عنایت بفرمایید، ایشون اینجا سخنش جامع تر از اون عباراتی است که بیشتر به کار برد، هم فرض کذب مخبری رو آورده است و هم فرض خطا رو، هر دو رو با هم مطرح کرده. لأن مصالح الناس میشه یک، مربوط به فرض کذب مخبری است، اینکه تعمدی باشد بر اخبار از آنچه که طرف میداند ثابت نیست یا لااقل ثبوتش براش معلوم نیست. لأن مصالح الناس، چون مصالح مردم، دوائی مردم، المختلفین صفت ناسه، مردم مختلف از حیث شروط، از حیث احوال، از حیث ظروف، مصالح مردم کل مفترز، حواستون جمع باشه ها، اینجا داره سخن از فرض کذب عمدی مخبرین به میان می آورد. به هر حال کذب یک فعل عمدی اگر فرض بشود، مثل همه افعال عمدی یک مصلحتی، یعنی یک انگیزه ای نیاز دارد. یک عاقل بدون غرض اقدام به فعلی نمی کند و این غرض در حقیقت تأمین اون مصلحت شخصی مخبره، چیزی غیر از این نمی تونه باشه یا نیست، عادتا نیست. تأمین غرض مصلحت شخصی جناب مخبر است. از اینجا فرض ما بر این گذاشتیم که اینا همه دارن دروغ میگند، تو این پایه و اساس اینجور تعبیر میکنیم، از مصالح مردم سخن میگیم. لأن مصالح الناس المختلفین، چون مصالح مردم مختلف بر فرض این که همگی دروغ بگند، علا فرض کذب هم جمیعن، کل مفتور زت تابقها و تجمعها فی محور ازیق، هرچه فرض شود تطابق این مساله، واف تفسیر، و تجمع این مساله در یک محور زیقتر. محور قبلی مدلول تحلیلی بود که خب وسعت داشت، میتونست تزمانی باشه، میتونست التزامی باشه و حتی گفتیم میتونه در بعضی از اشخاص، در خبر بعضی از اشخاص مطابقی باشه، این رو ما اشاره کردیم. اما اینجا نه، محور زیقتره، نقطه اشتراک در مدلول مطابقی است فقط. کان جواب کلماست، هرچه تطابق و تجمع اینها در یک محور و نقطه تنگتری واقع بشه، کان ذالکه، یعنی این افتراز، لب افتراز تطابقها، این افتراز تطابق، اغربه یعنی عجیبتر، غریبتر و ابعد، بعیدتر خواهد بود به حساب احتمالات. چرا؟ لما بین الناس حسب فرض من الاختلاف، بیان ما بینه، به جهت اون اختلاف و تباین در ظروف و احوالی که در شرایط و احوالی که بین مردم هست، با این اختلافی که بینشون هست چطور این چنین مثل هم سخن گفتند و این چنین به مانند هم حکایت کردند، خود در حساب احتمالات اگر بخواد فرض کذب عمدی مطرح باشد، امری بس عجیب و غریب. فکیف عدت، استفهام انکاریست، پس چگونه منجر شده است مصلحت هر کدام از این مردم مختلف الا متعلق به عدته، منجر شده به نفس اون محور زیقی که عدت به این محور مصلحت دیگران. چطور مصلحت من و شما و او و اینی که کاملا با هم مختلف هستیم تصادفاً به مسیری افتاده است که همسوست، مسیر زیق و تنگی که یکسانه؟ خیلی عجیبه، مسیری که بسیار تنگ و زیقه. چطور می شود ما با این همه اختلاف اوضاع، شرایط، ظروف این چنین متحد سخن گفتیم؟ هذا من ناحیت، یعنی هذا من ناحیت الکذب المخبری، کذب العمدی. دو و من ناحیت اخرى، بالای ذالک لأن مصالح الناس لابد یک نوشتید، این میشه دو. و من ناحیت اخرى، یعنی من ناحیت الخطأ، من ناحیت الخطأ. اذا کان الکل، اگر همه مخبرین ینقلون، نقل بکنند واقعه واحدی را به شخص، این به شخص متعلق است به واحد، اگر همه مخبرین یک واقعه واحد مشخصی را، به تعبیر دیگه یک واقعه واحد مشخص قبلی نیست که هر کدوم مثلا یه واقعی را نقل میکردن که حکایت از کرم حاتم داشت، یکی مهمانی حاتم در روز شنبه رو میگفت، یکی پذیرایی حاتم در روز یک شنبه رو بیان میکرد، هر کدوم یک واقعه رو مثلا تعریف میکردن، اینجا همگان یک واقعه مشخص را نقل میکنند، یعنی قلون واقعتن واحدتن به شخص. فاحتمال الخطأ فی این کل، ضمیر به کل برمیگرد، اینکه همگان خطا کرده باشند جمیعا ابعد و دورتر است، مما اذا کانوا نسبت به حالت سابق، حالت ثانیه، این مما اذا کانوا ناظر به حالت ثانیه است، نسبت به اونجایی که این مخبری نقل بکنند وقایع متعددی را که بین این وقایع متعدد یک مدلول تحلیلی مشترکه، جانب مشترک که اون میشه مدلول تحلیلی در حالت دوم. و فی هذه الحاله، در این حالت سوم، جایی که در مدلول مطابقی ما شاهد اتحاد اخبار مخبرین هستیم، کل ما کانت توحد فی المدلول، هرچه توحد یگانگی در مدلول مطابقی اخبار واضح تر باشد و تطابق در خصوصیات، این میتونه تفسیر باشه، یعنی کلما کانت تطابق فی الخصوصیات بین اخبارات المخبرین اکمله، هرچه تطابق در خصوصیات بین اخبارات مخبرین کامل تر باشه، کان احتمال و صدق اکبر و المضعف الکیفی و اقوا اثرن، خیلی روشنه، احتمال صدق بیشتر، مضعف کیفی قوی تر از حیث تأثیر. کان جواب کلماست. و من هنا، از همینجا، از کجا؟ از اینکه هرچه توحد در مدلول واضح تر باشه احتمال صدق بیشتره، از اینجا کان اشتمال و کل خبر الا نفس تفاصیل التي يشتمل عليها الخبر الاخر، اشتمال هر خبر بر همون جزئیات، تفاصیل جزئیات، بر همون جزئیاتی که مشتمل است بر این جزئیات خبر دیگر، از حیث زمان وقوع واقع، از حیث مکان وقوع واقع، از حیث نحوه وقوع واقع کاملا مطابق باشند. مثلا من هنا، اشتمال هر خبر بر همون جزئیاتی که سایر اخبار مشتمل بر آن است منجر می شود، مؤدی است به چی؟ به تزاید، به افزایش احتمال صدق به صورت زیاد، به صورت کبیر قابل ملاحظه. به صورت متعلق به تزاید این احتمال صدق به شکل قابل توجهی افزایش پیدا میکنه. و من اهم امثله، امثله چی؟ اون توحد و تطابقی که بالا گفتیم. بخواد حال دقیق بزنید، بزنید به تطابق. من اهم ذالک، یعنی اون تطابق در خصوصیات، از مهمترین مواردی که شاهد تطابق در خصوصیاتیم بین اخبارات مخبرین. میتونه البته ذالک به اشتمال هم بخورد، به این هم بخوره بد نیست. من اهم امثلت اشتمال کل خبر علی نفس تفاصیل التی یشتمل علیها خبر الاخر. در واقع ذالک شما به سه چیز میتونید بزنید: توحد، تطابق و اشتمال، چون این سه یه چیزن در حقیقت. از مهمترین امثله این تطابق، تطابق در شکل کلام منقوله، در ساختار کلام منقوله، این در لفظ، به تعبیر دیگه تطابق در لفظ. کما ازا نقل الجمیع و کلاما لشخص، همشون کلامی برای شخصی نقل بکنن به یک لفظ، مثل اتفاقی که در حدیث قدیر یا حدیث ثقلین افتاده است که به یک لفظ کسانی که باهاشون عدد تواتر محقق می شود عبارتی رو از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند. لأننا نتساءل حين اذن، این لأننا علت و من اهم امثلت ذالک، چطور تطابق در شکل کلام منقول میتواند احتمال صدق را بیشتر کنه و مضعف کیفی را قوی تر نماید از حیث اثر. چرا؟ چون ما میپرسیم هینا چی؟ هینا نقل الجمیعه کلامن لشخصن بلفظن واحد، هینا ازنن هینا نقل الجمیعه کلامن لشخصن بلفظن واحد. میپرسیم هل اتفق، آیا اتفاق افتاده است تصادفاً این که باشد برای همه مصلحتی در ابراز همون الفاظ، نفس الالفاظ به عینها، مع امکان اداء المعنا نفسه و الفاظ اخرى، با وجود اینکه میتونستن ها به الفاظ دیگری معنا رو افاده کنه. او کان، آیا تصادفا یه مصلحتی در استخدام الفاظ یکسان در میان همه مخبرین پدید آمده یا نه؟ کان هازت تطابق فی الالفاظ عفویان، یعنی ناخودآگاه بدون اختیار و صدفتن، این تطابق در الفاظ بر اساس تصادف و به شکل عفوی باشد، اتفاقی باشد. خوب دقت بفرمایید، دو تا اینجا کان است: یک ان کانت للجمیع، دو او کان هازت تطابق. اولی ناظر به کذب عمدی است، چون سخن از وجود مصلحت در نفس مخبره که شده اساس و پایه اخبار او از قول فلان شخص. دومی ناظر به فرض خطاست، نه کذب عمدی، اینکه مثلا همشون به خطا آمده باشند از یک فردی مثل نبی اکرم این عبارت رو نقل بکنند که من کنت مولا فهازا علیون مولا، یه خطای یکسان بین همه مخبرین رخ بده. پس ان کانت للجمیع مصلحتون با او کان هازت تطابق فی الالفاظ عفیتن و صدفتن، فرقش اینه که اولی فرض برای میذاره که همه آمدانه آمده اند دروغ گفتند و الفاظ یکسانی رو به فردی نسبت دادند. دومی فرض بر این می‌گذارد که همگی خطا کردند و به خطا آمدن الفاظ واحدی رو به کسی نسبت دادند. و کل ذالک، یعنی هم وجود مصلحت یکسان در نفس جمیع یک و هم تطابق تصادفی الفاظ بر اثر خطا در دومی، حواستون جمع باشه. و کل ذالک، یعنی کل هما، هر دوی اینها، هم اینکه همگان مصلحت یکسان داشته باشند، یک، و اینکه همگان یکسان خطا کرده باشند، دو، هر دو بعیدون به حساب احتمالات، بعید است بر پایه حساب احتمالات. و من هنا نستکشف، بر همین اساس کشف میکنیم که این تطابق عامل سومی داشته است، نه مصلحت شخصی و نه خطای همگانی، بلکه این تطابق ناشی از واقعیت قضیه، نه مصلحت شخصی یکسان و نه خطای همگانی، بلکه ناشی از واقعیت قضیه بوده. اینکه قضیه واقعیت داشته، واقعیت القضیه المخبر عنها، یا به تعبیر قضیه اصلیه. و تقید الجمی ناشی بوده از اینکه همگان مقید بودند به نقل ما وقع به ضبط، به ضبط متعلق به نقل، به اینکه نقل کنند دقیقاً آنچرا که واقع شده، یعنی آنچرا که گفته شده، خواستن مقول قائل رو دقیق بیان کنند. احتمامی که روات نسبت به اقوال ائمه داشتند نوعاً، که سعی میکردن به عین الفاظ اینها رو برای ما حکایت کنند. و بر پرتو آنچه ما ذکر کردیم، ایشون از همینجا راجع به اصل مطلب تازه سخن میگه. اونچه که تا اینجا ایشون فرمود، حالات مجموعه ای از اخبار بود. از این لحظه ایشون تازه میخواد راجع به اون تیتر اصلی مبحث که اقسام تواتر هست سخن بگه. تیتر اصلی مطلب، اقسام تواتر، همونطور که گفتیم بر سه قسم اجمالی، معنوی و لفظی است که به ترتیب قوت پیدا میکنه. در کلمات بنده بارها بر این نکته تأکید شد که حالت اول اساساً فاقد هر گونه تواتر، هرچند که چینش کلام شهید صدر این اشتباه رو در انسان پدید می آورد که تواتر لفظی از دید ایشون همون چیزیست که در حالت نخست اتفاق افتاده، چون اونجا سخن از پدید آمدن اطمینان اجمالی بود بر اثر وجود مضعف کمی، و همین میتونه که وجه تسمیه محسوب بشه که چرا بهش میگیم تواتر اجمالی، چون برایندش اطمینان اجمالی به صدق یک خبر از این اخباری بود که به شکل تصادفی جمع آوری شده بود. اما همونطور که اشاره کردم، هم در کلمات اصولیون و هم در کلمات خود مرحوم آقای صدر تواتر اجمالی به این معنا نیست. تواتر اجمالی در وقتی است که در میان اخبار یک مدلول مشترک غیر مطابقی وجود داشته باشه، یک مدلول مشترکی وجود داشته باشد که مدلول مطابقی همه اخبار محسوب نمیشه، که این با حالت دوم میسازه. ببینید رفقا، یک نمونه از عبارات آقای صدر رو خدمت عزیزه تقدیم میکنم که خیلی هم دور نیست در همین حلقه ثانیه. طبق چاپهای ما اگر نگاه بکنید، صفحه 293، بحث حجیت خبر واحد، صفحه 293 کتاب حلقه ثانیه، ایشون فرماید که اما الوسیله الاولى فتقریب الاستدلال بها ان حجیت خبر الواحد یمکن اقتناسها من السنت روایات کثیره، می شود حجیت خبر واحد رو از السنه روایات فراوانی بیرون کشید، روایات فراوانی که تشترک جمیعا فی افادت هذا المعنا و ان اختلفت مزامینها، روایاتی که در افاده حجیت خبر واحد مشترکند اگرچه مزامینشون، یعنی مدالیل مطابقیشون، مختلفه. و بذالک یحصل التواتر الاجمالی، به واسطه اشتراک این روایات در افاده این معناست که تواتر اجمالی محقق محقق میشه. ببینید تعبیر تواتر اجمالی منطبق شد با کدوم حالت؟ حالت ثانیه، اونجایی که اخبار مشترکن در یک مدلول تحلیلی به تعبیر شهید صدر، یا به تعبیر بنده مشترکن در یک مدلولی که لزوماً مدلول مطابقی نیست، بلکه میتونه در بعضی از اخبار مدلول مطابقی، در بعضی تزمونی و در برخی التزامی باشه. پس تکلیف تواتر اجمالی روشن شد، اما میمونه دو قسم دیگر تواتر، تواتر معنوی و تواتر لفظی. تواتر معنوی یعنی اشتراک اخبار مخبرین در مدلول مطابقی، در مدلول مطابقی، البته به شرط اینکه از حیث لفظ اخبار اونها یکسان نباشه، یکی نباشه. به این شرط، این شرط مهمه، از این جهت که میخوایم مرز بندازیم بین تواتر معنوی و لفظی. تواتر لفظی هم دیگه کاملا مشخص، اونجایی که نه فقط مدلول مطابقی که الفاظ مخبرین هم یکسان باشد، همانند باشد، همشون با یک لفظ، اتفاقی که در حدیث قدیر و حدیث ثقلین رخ داد. این دو قسم از تواتر به عقیده حقیر در حالت سوم می گنجند، در حالت سوم می گنجند، چون حالت سوم اگر خاطر مبارک باشه در میانه سری زد به تواتر لفظی از این عبارت: و من اهم امثلت ذالک التطابق فی صیغة الکلام المنقول کما اذا نقل الجمیع کلاما لشخص بلفظ واحد. از اینجا مسیر برد به سمت تواتر لفظی. بنابراین حالت سوم مشتمل بر دو قسم از اقسام تواتر: یک تواتر معنوی که ملاک و مناطش اشتراک در خصوص مدلول مطابقی است، و دو تواتر لفظی که منات و ملاکش اشتراک در الفاظ مخبرین است علاوه بر مدلول مطابقی. اینجاست که ما ارتباط میدیم بین اون حالات سگانه ای که شهید صدر ذکر کرد و بین این اقسام سگانه ای که برای تواتر وجود داره. البته این نکته هم بگم بد نیست، مصنف اینجا حالات اخبار رو بر سه شکل ترسیم کرده. حالات سگانه در حلقه ثالثه اتفاق افتاده. مرحوم مصنف در دروس خود تا پنج حالت توسعه داده، پنج حالت. اگر نگاه کنید به مباحث خارج اصول شهید صدر خواهید دید که ایشون حالات اخبار متکثره را به تعبیر خودش، مجموع اخبار را از لحاظ وجود مضاعف کمی و کیفی به پنج قسم تقسیم کرده. نگاه بکنید مباحث الاصول قسم ثانی جلد دو صفحه 320، مباحث الاصول جلد دو صفحه 320 تا صفحه 323. و یمکن تقسیم الاخبار المتکثرت به لحاظ المضاعف الکمی و الکیفی الى خمسة اقسام، به پنج قسم. کاملا پیداست از لابلای حرفهای ما که تواتر لفظی از معنوی و معنوی از اجمالی قوی تر است. از چه حیث؟ از حیث وجود مضاعف کیفی، از حیث وجود مضاعف کیفی. نقش مضاعف کیفی در سرعت وصول یقین کاملا روشنه برای دوستان من. از حیث وجود مضاعف کیفی تواتر لفظی چون در محور زیقتری فرض و بر اتحاد اخبار گذارده است، قوی تر است از تواتر معنوی، و به همین علت تواتر معنوی قوی تر است از تواتر اجمالی. علت قوت مضاعف کیفی زیقتر بودن محور وحدت این اخبار متواتره، زیغتر بودن محور وحدت اخبار متواتر است. اینه در حقیقت. و علا زوئه، در پرتوه ما ذکرنا، آنچه ما گفتیم واضح می شود. وجه علت در اقوائیت، یعنی قوی تر بودن تواتر لفظی از معنوی و قوی تر بودن تواتر معنوی از اجمالی، کما هو واضح. البته اینها اقوائیتشون از حیث وجود مضعف کیفی است ها، حواستون جمع باشه، ولی از حیث حصول قطع همه یکسانند. فرض آن است که تواتر قوامش به حصول قطعه، تا قطع حاصل نشود تواتر محقق نمیشه. منتها تواتر لفظی از حیث وجود مضعف کیفی قوی تر از تواتر معنوی است، به این معنا که ما در تواتر لفظی تعداد کمتری از اخبار مخبرین رو جهت تحصیل قطع نیاز داریم، تا در حالتی که سخن از تواتر معنوی است. حواستون به این نکته باشه. پس این اقوائیت از حیث مضعف کیفی در قضیه است، و الا نتیجه تمام اقسام سگانه تواتر قطع است، و قطع هم بر حسب مصطلحی که مشهور و شهید صد قائلن شدت و ضعف نداره، جزو مفاهیم متواتر نمشکک. بسیار خوب. الثانی یا الثانیت و الاجماع، به هر دو شکلش میشه گفت. الثانی بگیم چون وقتی که ایشون میخواست فهرست بکنه تواتر و اجماع و فلان، سخن از طرق به میان آورد. نگاه بکنید، طرق میشه گفت الطریق الثانی الاجماع، صفحه 151. الطرق التي تذكر عادتا لاثبات دلیل شرعی و احرازه. میشه هم گفت الثانیت و الاجماع، به این اعتبار که صفت یک الوسیله مقدر باشه، چون سخن از وسائل اثبات وجدانی بود. الوسیله الثانیت و الاجماع. خب اینجا قبل از اینکه بخوام بحث اجماع رو خدمت اعزه عرض بکنم، چند نکته به عنوان مقدمه خدمت دوستان گرامی بیان کنم، تا با یک اشراف و دقت بیشتری وارد بحث اجماع بشن. مقدمه اول ببینید، اجماع رو نباید با نفی خلاف یکی کرد. نفی خلاف با سکوت برخی می سازد، اما اجماع با سکوت برخی سازش نداره. اجماع وقتی است که همگان به رأی بیاند و رأی خود رو ابراز کرده باشند و یک اتحاد و یگانگی در این رأی ابراز شده داشته باشند. ولی اگر بخوان برخی سکوت کنند و برخی سخن بگند و یکسان سخن بگند، نهایت می شود ما در قضیه مدعی نفی خلاف بشیم. بگوییم که اینجا خلافی بین فقها نیست، چون آنان که سکوت کرده اند مخالفتی نسبت به اونها صدق نمی کنه، آنها هم که سخن گفتند یکسان سخن گفتند. اما وقتی می شود دعوی اجماع کرد که همه سخن گفته باشند و همه یکسان سخن گفته باشند. اجماع به معنای اتفاق الکل است، در این مورد کسی بحث ندارد. اما سوال اینه، اجماع یعنی اتفاق و کل فقها الامصار والاعصار، اتحاد و کل الفقها فی جمیع الاعصار، یک اتفاق و کل الفقها فی عصر واحد، این دو. باز هر کدوم از این دو میتونه به دو شکل ترسیم بشه: اتفاق کل فقهای اسلام یا اتفاق کل فقهای امامیه. ببینید که واژه اجماع از حیث سعه و زیق اشکال گوناگونی میتونه پیدا کنه. معمولا اون چه که در کلمات فقها ازش تعبیر به اجماع میشه، اتفاق کل فقها در جمیع اعصار و امصار است و البته خصوص فقهای امامیه. اتفاق کل فقهای امامیه در جمیع اعصار و امصار، در تمام عصرها و تمام مکانها. معمولا کلمه اجماع ناظر به این مقوله است. البته اجماع واژه نسبتاً بیدر و پیکری شده بر اثر استعمالاتی که فقها در معانی مختلفی داشتند. یکی از همین حیث که معلوم نیست مراد اینها از اجماع اتفاق الکل است فی عصر واحد، یا اتفاق الکل است فی جمیع الاعصار، یا اتفاق علمای اسلام است یا خصوص علمای امامیه. تازه مضاف بر این قصه، ما شاهد استفاده از واژه اجماعیم در معانی که چه بسا اتفاق الکل هم نیست، اتفاق الجل یا حتی اتفاق جماعت منهم الامام یا اتفاق جماعت یستکشف منه رأی الامام. حتی گاهی اوقات تا این حد هم معنای اجماع از دید مستعملش تنزل پیدا میکنه. حتی گاهی اوقات سخن از اجماع تشرفی به میان میاد، یعنی فرد کسی را امام زمان دیده است، از او مطلبی شنیده، اما به جهت اینکه میخواد ادعای رؤیت نکند که از دید اخبار و علما مذمومه، همچین ادعایی با کلمه اجماع از مستند این رأیی که از امام تلقی کرده است، دریافت کرده است، یاد میکنه. میگه مثلا فلان چیز حرام است، چرا؟ لل اجماع. با حالی که اصلا اجماعی در قضیه وجود ندارد که مشهور خلاف اینو اصلا میگن. این رو برخی هم میکنن بر اجماع تشرفی، به این معنا که فرد مشرف به محضر امام شده است، به مکاشفه، به خرق عادت، و از محضر امام این مطلب رو شنیده و در مقام بیان استدلال سخنش، برای اینکه متهم به بی استدلالی و بی دلیلی نشه و در این حال دعوی مشاهده و رؤیت هم نکند در عصر غیبت، از کلمه اجماع استفاده کرد. یعنی در حقیقت آمده اند هر چه که در کتاب و سنت و عقل نمی گنجد در اجماع به نحوی گنجانده اند. فقط کافی است که برای مدعی اجماع اون ملاک اجماع، یعنی کشف قطعی از دلیل شرعی، یا به تعبیری کشف از خود حکم شرعی بسته به مبانی که هست، پدید بیاد. در واقع ملاک و مناطی که اینها برای ادعای اجماع مد نظر دارند، کشف رأی معصوم است. کشف رأی معصوم است. هر کس به هر طریقی به رأی معصوم راه یافت که اون طریق کتاب، سنت و عقل محسوب نمی شد، از اجماع گوین که بهره گرفته. اگر از اتفاق فقها در یک عصر رأی معصوم کشف شد، بر این اتفاق نام اجماع می نهند. اگر طبق مبنای فقیه از اتفاق فقهای یک عصر رأی معصوم کشف شد، از تعبیر اجماع استفاده کردند برای این اتفاق. اگر از اتفاق جماعتی از فقها توانستند به این رأی برسند، یا بر پایه تشرف به محضر امام توانستند رأی او را کشف کنند، برای اینها از واژه اجماع استفاده کردند. یعنی خیلی تشتت وجود داره در استفاده از واژه اجماع. برخلاف واژه اتفاق، کلمه اتفاق از حیث دلالت قوی تر است تا کلمه اجماع. وقتی میگن اتفق الفقها، دیگر نمیشود اتفاق و جماعت مقصود باشد، اتفاق و جماعت منهم الامام یا یستکشف منه الامام مقصود باشه، یا مثلا ناظر به تشرف به محضر امام باشه. لذا از حیث تعبیر بار دلالی قوی تری واژه اتفاق داره تا واژه اجماع به جهت عوارضی که بر استعمال این واژه در طول زمان در کلمات فقها پدید آمده است. اما خب اصل در اجماع اتفاق الکل است فی جمیع الاعصار والامصار. خب این مقدمه اول. اما مقدمه دوم اجماع را بر دو قسم محصل و منقول می کنند. فرق این دو برای دوستان من کاملا عیانه. اگر خود فقیه همت به تحصیل اجماع بورزد، این اجماع نسبت به خود او می شود محصل، و اگر او ماحصل تحقیق خود را که اجماع فقها باشد برای دیگری نقل بکنه، این اجماعی که برای او محصل است نسبت به دیگری می شود منقول. در واقع هر اجماع منقولی مسبوق به تحصیل سابقه محصل بودن دارد. ابتدا باید یک فقیه تحصیل اجماع کنه، سپس این اجماع محصل برای خود را به دیگران بازگو کند تا نسبت به اونها بشود منقول این اجماع. رو این پایه دوستان دقت بکنند، این که میگیم اجماع محصل یا منقوله، تقسیم اجماع به محصل و منقول در واقع بسته به اون فقیه، متفاوت نسبت به فقیه. اگر فقیه خود کمر همت به تحصیل اجماع بسته است، اجماع در قیاس با او میشود محصل، و اگر خود زحمت نکشیده است و نقل اجماع از سوی دیگران رو شاهد بوده است، این اجماع نسبت به او میشود منقول. بحث ما در اینجا مربوط میشه به اجماع محصل. به اجماع محصل یعنی جایی که فرد خود تحصیل اجماع کند و به نقل فقیه دیگر اکتفا نکند. خب این هم مقدمه دوم. اما مقدمه سوم، مقصود ما از اجماع محصل که بحث اونجا روش میبریم، اجماعی است که برای فقیه به نحو قطعی ثابت شده باشه. تحصیل اجماع به عبارت دیگر یعنی یقین فقیه به اتفاق رأی فقها. یقین فقیه به اتحاد رأی فقها. این یقین گاه با رجوع فقیه به تک تک کلمات فقها رخ میده، این یک، که خب خیلی بعیده که یک فقیه بخواد چنین کنه، مخصوصا اگر بخواد با اتفاق کل باشه، اتفاق همه فقها در تمام اعصار و امثال. مثلا عادتا چه بسا ممکن نباشه که یک فقیه بخواهد آراء همه فقها رو رصد کنه و همسو بودن اینها رو احراز بکنه و درش اجماع ببینه. خیلی سخته یا عادتا ممکن نیست، بیشتر در حد گفتار است، به عمل در نمیاد. اما گاه هست که فقیه برای تحصیل اجماع به مجموعه ای از قرائن استناد می کند، نه به فتاوای همه فقها. مثلا تا حد شهرت به فتاوای فقها مراجعه می کنه، یعنی کلمات فقها رو رصد می کنه و تحصیل شهرت در مسئله می کنه. به این معنا که آراء بزرگان و اساتین فقه را که در دست هست میبیند و احراز میکنه که اینها همه آمده اند به یک نحو سخن گفتند. این از این. بعد هم با تتبع به هیچ رأی خلافی نمیرسد. این هم قرینه دوم. تتبع میکند کلمات فقها را و هیچ رأی مخالفی نمیشنود. شهرت احراز میشه، اما رأی شازی که بخواد مقابل این شهرت باشد برای او احراز نمیشود. در ادامه ممکن از اجماعات منقول فقهای متقدم خود هم بهره بگیرد، به جهت نزدیکتر بودن اینها به عصر فقهای پیشین از اینها هم بهره میگیرد. مثلا میبیند که علامه حلی یا از اون نزدیکتر شیخ طوسی در فلان مسئله مدعی اجماع شدند. خب این نقل اجماع از سوی فقهای متقدم هم به سانه یک قرینه در دست فقیه محصل اجماع خواهد بود و میتونه او رو در تحصیل اجماع کمک کنه. و البته خب به این مجموعه قرائن میشه قرائن دیگری هم اضافه کرد بسته به اون مبنا و ذوقی که فقیه محصل اجماع داره. از مجموع این قرائن تحصیل اجماع میکنه، یعنی یقین میکند بر پایه حدس و نه حس، نه بر پایه دیدن اقوال همه فقها، بر پایه حدس یقین میکند به اتفاق و اجماع فقها، یقین میکند به اجماع و اتفاق فقها. این نحوه تحصیل میشود گفت نحوه شایع بین فقها و اکثر کسانی که دعوی تحصیل اجماع دارند به این شکل تحصیل اجماع کردن، به این روش، روش تلفیقی اجماع رو به دست آوردند. خب همین سه مقدمه رو فعلا داشته باشید تا جلسه آینده انشاءالله ببینیم باید چه بگیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.